اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویه و اکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویه، ثم الصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین الذي سمی في السماء باحمد وفي الارضين بأبي القاسم وأبي الزهراء محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين ولا سيما مولانا بقية الله في الأرضين فلعنت الله على اعدائهم ومنكري فضائلهم اجمعين ولا سيما قاسبي حق امير المؤمنين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله قلوب و محفل و مجلس ما رو مورد رضایت و توجه و عنایات امام عصر ارواح العالمین له الفدا قرار بده. سلامتی و تعجیل در امر ظهور موفور و سرور امام زمان علیه السلام و عرض تسلیت به قلب داغدار امام زمان علیه السلام به مناسبت شهادت ام الائمه النجبا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها صلوات خط کنید. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که به ما توفیق داد که یک بار دیگه مشکی های عزای حضرت صدیقه سلام الله علیها رو ببینیم و تو این روزگار و تو این دنیایی که هر کسی به چیزی مشغول هست، یک کسی به دنیا و یک کسی به مادیات و یک کسی به هواها و هوسها و نفسانیتها و شهوات خودش مشغول هست، ما الحمدلله به برکت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها ایشون ما رو جمع کرد و زیر بیرق خودشون قرار داد که اگر تا روز قیامت خدا رو به خاطر این یک دانه نعمتی که خدای متعال داده خدا رو حمد و شکر بکنیم، خدا رو کم شکر کردیم. یعنی اگر تا روز قیامت به خاطر همین یه دونه نعمتی که خدا به ما داده بخوایم خدا رو شکر بکنیم، عمر ما تمام میشه، ولیکن اون شکری که حقیقت شکر باشه تمام نخواهد شد. و واقعا ما نمیدونیم که تو این دورانی که فرمود تو آخر الزمان، حوادث آخر الزمانی که اتفاق میفته، چقدر انسان ها متزلزل میشن. ما الحمدلله هنوز وقتی که اسم حضرت صدیقه سلام الله علیها رو میشنویم دلهامون میلرزه. این جای شکر داره. خدا رو حمد و سپاس و شکر میکنیم که ما رو دور هم جمع کرد که انشالله در کنار هم دیگه اقامه عزای حضرت صدیقه سلام الله علیها رو داشته باشیم. هدیه به روح مطهره و منوره مادر سادات حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات جلی ختم کنید. الله در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام آمده، از وجود مطهر امام باقر علیه السلام آمده، وقتی که حوادث آخر الزمان رو امام باقر علیه السلام می‌فرمایند، در ادامه حدیث حضرت می‌فرمایند که امام زمان چه زمانی میاد. حضرت فرمودن که یخرج بعد غیبت و حیره، امام زمان علیه السلام زمانی میاد که یک دوران غیبتی برای خود حضرت و دوران حیرت و سرگردانی برای شیعیان حضرت اتفاق میفته. بعد فرمودن که تزل فیها اقوامون، تو این مدت افراد متعددی متزلزل میشن، دینشون به تزلزل میکشه. بعد فرمودن که لا یثبت علی دینه الا المخلصون، فقط کسانی تو دین خدا تو این در آخر الزمان باقی میمانند که اینها جزء کسایی هستن که دینشون امتحان میشه و جزء کسایی هستن که خالصانه از این امتحانها سربلند بیرون میان. دو تا اتفاق بزرگواران تو آخر الزمان خواهد افتاد. اتفاق اول رو خدای متعال رقم میزنه، یعنی اینکه امتحانات سخت و سنگینی تو آخر الزمان گرفته میشه. برای چی؟ برای اینکه افرادی که مؤمن واقعی هستن از افرادی که فقط ایمان ظاهری دارن از اینها جدا بشن، از همدیگه جدا بشن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که غربله ثم غربله ثم غربله، و مو تو آخر الزمان غربالهای متعدد و مختلفی اتفاق میفته. فرمود انقدر خدا تو آخر الزمان غربال میکنه و انقدر خدای متعال امتحان میکنه و انقدر مردم تو فتنه ها قرار میگیرن تا این دونه درشتایی بمونن که واقعا دینشون دینیه که محکم هست، سفت هست. همه زمانهای خدای که عالم رو خلق کرد تو همه زمانها امتحان بوده، امتحانات زیادی هم اتفاق افتاده، امتحاناتی اتفاق افتاده، ابتلاعاتی بوده، فتنه هایی بوده که بعضی وقتا شاید ماها نتونیم تحمل بکنیم. زمان حضرت نوح داره که وقتی که حضرت نوح افرادی رو دعوت کرد به دین و خیلی ها سر باز زدن و گفتن نمیایم و اینها، بعد آمدن به حضرت نوح گفتن که از خدا بخواه که خدا دیگه عذاب رو نازل بکنه. چرا اینجوریه؟ چه وضعیه؟ حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرده و تعداد خیلی کمی ایمان آوردن. بعضی از ماها انتظارهامون بالاست، فکر میکنیم اگر دو تا هیئت زدیم و چند روز برای اهل بیت علیهم السلام دویدیم و به نتیجه نرسیدیم ناامید میشیم. نه، اینجوری نیست. حضرت نوح 950 سال زحمت کشید. خیلی از افرادی که ایمان آوردن کم بودن، نادر بودن افرادی که ایمان آوردن. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اومدن به حضرت نوح گفتن که نوح از خدا بخواه که خدا عذابش رو بفرسته، آخه این همه آدم بی خدا بی دین، تو هم که این همه زحمت کشیدی. حضرت نوح به مردم از طرف خدای متعال به مردم گفتش که برید این دانه های خرما رو بکارید. این دانه های خرما وقتی که به نخل تبدیل شد و خرما داد، بیاید خدا عذاب رو نازل میکنه. اینها رفتن دانه های خرما رو کاشتند و این نخل ها به ثمر رسید. چند سالی منتظر موندن، بعد اومدن به حضرت، وقتی که خرماها ثمر داد و رسید، اومدن پیش حضرت نوح گفتن یا نوح از خدا بخواه که عذاب رو نازل بکنه. حضرت نوح امام صادق علیه السلام فرمودن که دوباره دانه های خرما داد، گفت این دانه های خرما رو بکارید، اینها که ثمر داد و رسید خدا عذابش رو نازل میکنه. اینا رفتن دوباره دانه های خرما رو کاشتن و آمدن و برداشت کردن. حالا چند سال طول میکشه؟ 7 سال، 8 سال، 10 سال طول میکشه. اینها این کار رو کردن، آمدن پیش حضرت نوح گفتن که نوح این اتفاق هم افتاد، الان خرماها هم ثمر داد، به خدا بگو دیگه عذابش رو نازل بکنه. حضرت نوح دوباره دانه های خرما داد، گفت برید یه بار دیگه بکارید. تو روایت داره که یه عده‌ای گفتن نه، مثل این که ما رو مسخره کرده نوح، این حرفا چیه؟ اگر خدا میخواست عذاب رو نازل بکنه نازل کرده بود دیگه. افرادی تو این فتنه و تو این امتحانی که خدای متعال برگزار کرد و برقرار کرد، افرادی ریزش کردن، کافر شدن، برگشتن. اینا یه عده‌ای ماندن، آمدن دانه های خرما رو کاشتن، خرما ثمر داد، اومدن دوباره به حضرت نوح گفتن، دوباره همین کار رو حضرت اجرا کردن. تو روایت داره تا 9 مرتبه این کار رو حضرت نوح انجام داد. بعد از هر باری که این جملات رو می‌فرمود، افرادی می‌رفتن و از دین خارج می‌شدن، می‌گفتن نه بابا اینا معلوم نیست چه حرفایی می‌زنن، این پیغمبرم درست نیست، و الا همون دفعه اول اتفاق می افتاد دیگه، این چه وضعیه، این چه کاریه. میرفتن و از دین روگردان میشدن، تا اینکه نهمین بار افرادی که باقی مونده بودن به حضرت نوح گفتن که ای نوح به خدای خودت بگو اگر بگه هزار بار دیگه ما این خرماها رو بکاریم و صبر بکنیم اینا ثمر بده، ما این کار رو میکنیم و ما دیگه از کسانی نیستیم که تزلزل برامون اتفاق بیفته، دینمون متزلزل بشه، ما با در همه مسیرها با تو هستیم و ما به هیچ وجه تزلزل تو ما اتفاق نمی افته. وقتی که این اتفاق افتاد خدای متعال فرمودن که کشتی را بساز، کشتی را ساخت و عذاب نازل شد. نگاه کنید سنت امتحان و سنت ابتلا و سنت فتنه تو همه امتها بوده، ولی فرمود تو آخر الزمان سختتر و سنگینتر خواهد بود، به خاطر اینکه خدای متعال میخواد ایمانهای واقعی تو آخر الزمان بمانند و الا لحظه به لحظه ای که ما زندگی میکنیم تو همه امتها و تا امروز امتحان الهی بوده. سوره مبارکه عنکبوت میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان میکنن همین که بگن ما ایمان آوردیم و مؤمن بشن خدا امتحانشون نمیکنه. و لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، در حالی که خدا همه امتهای قبل رو امتحان کرده و این امتها رو هم امتحان میکنه تا صادقین، اونایی که صدق میگن با اونایی که دروغ میگن از روی دروغ ایمان میگن اینا از همدیگه جدا بشن. سنت امتحان، سنت ابتلا، سنت فتنه تو همه امتهای الهی بوده، تو همه امتها بوده. فرمود تو آخر الزمان بیشتر هست، تو آخر الزمان فرمودن امتحانهای الهی بیشتر اتفاق میفته. صبح مؤمنه شب کافره، شب کافره صبح مؤمنه. فرمود به خاطر اینکه تزلزل در ایمان بسیار زیاد خواهد بود، بسیار زیاد خواهد بود. پس فتنه و امتحان و آزمایش یه سنت الهیه برای اینکه این ایمانها سنجیده بشه، چند عیاره، به درد میخوره این ایمان یا به درد نمیخوره. قرار نیست امام زمان علیه السلام که میان دیگه مثل اهل بیت دیگه اتفاق بیفته به ظاهر ایمانها توجه بکنن. سید الشهدا علیه السلام وقتی که میخواستن خروج بکنن، قیام بکنن، 18,000 نامه برای امام علیه السلام فرستادن. نامه ها رو بخونید، نامه های عجیب و غریب به سید الشهدا نامه دادن آقا شما تشریف بیارید، تا زمانی که شما نیاید ما باغه هامون رو میوه هاشو نمیچینیم، اصلا ورود به باغ ها رو میگذاریم با ورود شما اتفاق بیفته. خیلی عجیبه. شما نگاه کنید امیرالمؤمنین رو جوری به سمتش هجوم آوردن بعد از 25 سال خانه نشینی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن نزدیک بود حسن و حسینم زیر دست و پا له بشن. امام حسن و امام حسین علیه السلام اون لحظه بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام اون لحظه 35 سالشون بوده، بچه 5 ساله 6 ساله نبودن. حضرت فرمود انقدر به من هجوم آوردن که نزدیک بود حسن و حسینم زیر دست و پا له بشن. بعد آمدن امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء میثاقهم الا یغاروا کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها الى غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. فرمود انقدر مردم به من هجوم آوردن که عبای من پاره شد، حسن و حسینم زیر دست و پا له شدن. من بهشون گفتم من بیت المال رو اگر در کابین زنها و مهریه همسرانتون باشه از تو خونه هاتون بیرون میکشیدم میکشن. گفتن باشه یا علی ما با تو بیعت میکنیم. بعد حضرت فرمود اگر بیعت ای بیعت کننده ها نبود و اگر خدا از علما میثاق نگرفته بود که زمانی که میخوان عدل و داد برگزار بشه اونها باید قیام بکنن، حضرت فرمود این شطور خلافت رو مینداختم روح سر خودش هر کجا که میخواد حرکت بکنه، افسار این شطور خلافت رو مینداختم گردنش، هر کجا که میخواد حرکت بکنه حرکت بکنه. این هجوم رو شما نگاه بکنید. بعد چند روز بعد، چند ماه بعد، برای امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ پیش میارن. همون کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت کردند میرن جنگ جمل رو راه میندازن. بعدش جنگ صفین، بعدش جنگ خوارج و نهروان اتفاق میفته. تو 4 سال و خورده حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک 4 ماه حضرت جنگ داشته. جنگ صفین حضرت 1.5 سال طول کشیده. یعنی همون کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن همونها خارج شدن. قرار نیست که امام زمان علیه السلام هم این اتفاق براش بیفته. من اینجا بیام سینه بزنم، زنجیر بزنم، گریه بکنم، اشک بریزم، بگم امام زمان کجایی، کی میشه بیای، ولی در حالی که خودم رو برای امام زمان علیه السلام آماده نکردم. قرار نیست. لذا فرمود سنت خدا بر اینه که تو آخر الزمان امتحانها و ابتلاعات سخت و سنگین بشه. هر روز از دیروز سخت‌تر، امتحان سخت‌تر، گرفتاری بیشتر. چرا؟ قرار ایمانهای واقعی بیرون بیاد، ایمانهای واقعی. پس کاری که خدای متعال تو آخر الزمان میکنه اینه که امتحانها سخت و سنگین اتفاق میفته، برای اینکه اون مؤمنین واقعی بیرون بیان. بعد فرمود یه کاری هم شیطان میکنه. شیطان چی کار میکنه؟ فرمود تو آخر الزمان شیطان با تمام قدرت و با تمام قوای خودش هم میدان میاد. چرا؟ به خاطر اینکه شیطان میداند که با ظهور امام زمان علیه السلام دیگه عمر او تمام میشه. وقتی که به خدای متعال گفت خدایا من برای این همه سال عبادت و بندگی که برای تو انجام دادم من مزد میخوام، خدای متعال فرمودن چی میخوای؟ گفت چند تا چیز میخوام. یکی این که جایگاه من رو تو قلب افراد قرار بدی، تو قلب مردم قرار بدی. خدای متعال فرمود قبول کردم. 2 گفت خدایا به من مهلت بده تا الى یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بده، عمر من تو اون وقت باشه. خدای متعال فرمودن که نه، ای دونه را قبول نمی کنم. الى یوم وقت المعلوم، تا وقت معلوم به تو مهلت میدم که مردم رو به راه خودت دعوت بکنی. امام صادق علیه السلام فرمودن که او روز وقت معلوم منظور روز ظهور امام زمان علیه السلامه، که امام زمان علیه السلام با شیطان درگیر میشه و او رو به درک واصل میکنه. پس شیطان میدونه که روز آخر عمرش روز ظهور امام زمان علیه السلامه. پس هر کاری رو باید انجام بده تا ظهور حضرت به تعویق بیفته. لذا با تمام قدرت و با تمام قوای خودش به میدان میاد. بزرگواران، شیطان یک موجود خیالی نیست. شیطان یک موجودیه که با تمام قدرت و با تمام قوای خودش داره این سالها از اول خلقت، از اول زمان حضرت آدم تا الان داره مردم رو به سمت خودش دعوت میکنه. شیطان از طائفه جن هست. طائفه جن شباهت‌هایی با ما آدم‌ها داره، با ما مردم داره. یکی از شباهت‌های طائفه جن با مردم اینه که همونطور که ما تجربه‌هامون لحظه به لحظه بیشتر میشه، زیادتر میشه، اشتباهاتی که 10 سال پیش انجام دادیم الان انجام نمیدیم، شیطان هم تجربهش زیادتر میشه. یعنی لحظه به لحظه تجربه او در حال زیاد شدن هست. اگر قبلا افرادی رو با یه کارهایی فریب میداده، الان با یه کارهای دیگه فریب میده. هر کسی رم با به نحو خودش میاد، با او جایگاه خودش میاد، با او سمت خودش میاد. شیطان هر کسی رو به نحو خودش جلو میاد و او رو به سمت خودش میکشونه. یه وقتی یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، به حضرت صادق علیه السلام گفت آقا جان. گفت بله. گفت آقا این آیه قرآن هست که میفهمند که و اذا طائف من الشیطان تذکروا. آقا شیطان طواف میکنه دور ما. شیطان دور میزنه، انقدر دور میزنه که ما رو به اون کاری که میخواد بالاخره حرکت بده. دیدید یه وقتی شما نمیخوای یه کاری انجام بدی، نمیخوای مثلا پارک بری، نمیخوای سینما بری، نمیخوای هیئت بری، حالا هر کجا، مثلا خانوادت میگه میای بریم، میگی نه نمیام، میگه اگه میشه بریم دیگه، دوباره از اون طرف میاد میگه من بچت از این ور میاد میگه نمیخواستی اول یه کاری انجام بدی، یا انقدر دورت میچرخن، انقدر قربون صدقت میرن، انقدر میگن این کارو انجام بده که تهش میگی باشه انجام میدم بریم. فهمون شیطانم اینجوری است، شیطانم اینجوریه، انقدر دور انسان طواف میکنه، حلقه میزنه. قرآن میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان فانه لكم عدو مبین، بدونید تبعیت نکنید خطوه های شیطان و گام های شیطان رو تبعیت نکنید. گام های شیطان، فهمون شیطان هیچ وقت نمیاد آخرین نقطه رو به تو نشون بده. شیطان میاد میگه تو یه همین یه قدم رو بردار، این یه قدم رو که اشکال نداره که اینو بردار، اینو که میتونی انجام بدی. شما یه قدم برمیداری، کم کم یک قدم یک قدم شما رو میبره بالا. لذا آخر کار رو هیچ وقت شیطان به کسی نشون نمیده، همون اول میگه تو همین یه قدم رو بردار. اون کسانی که اومدن با سید الشهدا علیه السلام به جنگ پرداختن، به خدا قسم هیچ کدومشون نیمده بودن، به غیر از اون سرانشون رو کاری ندارن، مردم عادیشون نیمده بودن امام حسین علیه السلام رو بکشن. اینها حتی تو خواب هم نمی دیدن که یک روزی سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت برسونن. چیکار کردن؟ شما بخونید تاریخ رو. آقا مگه میشه؟ بله. حر ابن یزید ریاهی فرمانده سپاهه، دیگه بالاتر از فرمانده سپاه که ما نداریم که. حر ابن یزید ریاهی روز عاشورا اومد به عمر اسد، گفت عمر اسد واقعا میخوای با امام حسین بجنگی؟ گفت آره، دیگه کار به جایی رسیده، ما باید بجنگیم. هر نمیدونه که قراره با امام حسین علیه السلام بجنگه. شیطان چیکار میکنه؟ کم کم میاره نقطه آخر رو که اول نشون نمیده، که کم کم شما رو حرکت میده، میگه ببین یه قدمه. اصلا مگه نمیدونی امام حسین که بیاد بیعت بکنه با یزید همه چیز خوب میشه؟ خوبه الان هر روز یزید بخواد کتکش بزنه، بخواد اهل بیتش رو جسارت بکنه، حتی با نیتهای خوب مردم رو میبره به سمت خودش. بیا یه خوره بترسونش، بیا جمعیت رو که ببینه تسلیم میشه. میان جمعیت، میگه خب تسلیم نشد، حالا یه قدم دیگه آبم ببند، یه قدم دیگه آبم ببند، محاصره هم بیشتر بکن، حالا یه تیرم بزن، نمیخوای بکشیشی که، یه تیر بزن بترسه. یعنی شیطان هیچ وقت اون نقطه آخر رو نمیاد اول به شما نشون بده، هیچ وقت نمیاد به شما، شمایی که بچه هیئتی، مثلا بگه ببین میای از امام حسین جدا بشی. شما میگه بی خود، کی گفته من از امام حسین جدا میشم؟ کی گفته من از امیرالمومنین جدا میشم؟ هیچ وقت اینجوری نمیگه که. شما رو کم کم به یک گناه‌های کوچیکی دعوت میکنه، شما رو کم کم توی ارتباط‌های قرار میده، کم کم میبینی اون لحظاتی که دلت با اهل بیت مچ بود، کم کم میبینی دیگه اینجوری نیست، کم کم میبینی که دلت نمیزنه. اول قبلا هیئت که میخواستی بری، هیئت که میشد، روزه که شروع میشد، از یه ساعت دو ساعت قبل هی در تدارک بودی، الان دیگه اینجوری نیستی. شیطان اینجوریه، کم کم تو رو جدا میکنه از اهل بیت علیه السلام. به امام صادق علیه السلام گفت آقا شیطان چجوری حمله میکنه؟ حضرت همون از جلو حمله میکنه، اگر جوابشو ندی از عقب حمله میکنه، از سمت راست، از سمت چپ دورت میزنه، انقدر تو رو به یه گناه دعوت میکنه که کم کم وارد گناه میشی. بعد به حضرت گفت آقا خب چیکار بکنیم؟ همه راه ها برای شیطان بازه. حضرت همون خدا همه راه ها رو برای شیطان باز کرده جز دوتا راه، این دوتا راه رو خدا بر شیطان باز نکرده. گفت آقا چه راهی؟ حضرت همون راه آسمان و راه زمین. اگر شیطان هجوم آورد، فرمود راه آسمان دعا و راه زمین سجده، این دوتا راه رو فرمود بر شیطان
بسته است. اگر میبینید هجوم شیطان زیاد شده، مخصوصا تو آخر الزمان، دعای شما باید زیاد بشه تو آخر الزمان، توسل و توجه شما باید زیاد بشه تو آخر الزمان، سجده های شما باید طولانی تر بشه تو آخر الزمان، چون داری مقابله میکنی با شیطان، با ابلیس. وقتی که هجوم بیشتر بشه باید مراقبت بیشتر بشه دیگه بزرگوارا. یه چیز واضحیه، بعضی ها الان میگن آقا ول کن دیگه، بیهجابی اومده دیگه، ما هم بیهجاب بشیم. ول کن آقا، همین که ما نماز صبح میخونیم خیلی خوبه، همین هم خیلی ها نمیخونن، همین که ما فلان کار، ما به حد اقلی ها داریم میرسیم، به حد اقلی ها، در حالی که وقتی هجوم بیشتر باشه مراقبت ها باید بیشتر بشه. یه چیز عادیه، یه چیز واضحیه. الان شما اینجا اومدید نشستید، آقا هیچ کسی سرما نخورده، کرونا نداره، مشکلی هم نداره، میاد اینجا یا میرید جایی یا مهمونی برگزار میکنید. اما اگر نه ماسک میزنید نه کاری، اما اگر شما بخواید برید تو اتاق کرونایی تو بیمارستان، بگن آقا اینجا یه اتاقیه، 50 متر اتاق، 50 تا کرونایی تو اینجا هستش، خب شما چیکار میکنید؟ باید مراقبتتون رو بیشتر بکنید دیگه، 2 تا 3 تا ماسک میزنید، نمیدونم دستتون رو ضد عفونی میکنید، نقاب میزنید، لباس مخصوص میپوشید. چرا؟ به خاطر اینکه آلودگی زیادتره. جایی که آلودگی زیادتره مراقبت باید بیشتر باشه. آقا تو آخر الزمان که انقدر به ما گفتن آخر الزمان فتنه زیادتره، آخر الزمان امتحان زیادتره، آخر الزمان شیطان بیشتر حمله میکنه، یعنی مراقبت شما باید بیشتر باشه، حواس شما باید جمع‌تر باشه، تو دوستیابیتون باید مراقبت بکنید، تو ارتباطاتتون باید مراقبت بکنید، تو نشست و برخاست و تو خوردنهاتون باید مراقبت بیشتر داشته باشید. چرا؟ نکنه تو دام شیطان بیفتید. نه اینکه بگی حالا که دیگه همه اینجوری شدن ما هم بذار اینجوری بشیم، این که درست نیست. که مثل که شما بری بگی آقا حالا که همه این 50 نفر کرونا گرفتن بذار ما هم بگیریم. هیچ آدم عاقلی این برخورد رو نمی‌کنه. تو آخر الزمان باید مراقبت ها بیشتر بشه. اگر حملات بیشتر شده، اینا باید حواس ما جمع باشه. شیطان با تمام قدرتش حمله میکنه. یا یکی از علما بود به نام مرحوم عاشق مرتضای زاهد، تو تهران بود زمان آیت الله بروجردی، ایشون تو تهران بود. آیه بروجردی بعضی وقتا ایشون رو دعوت میکرد قم، وقتی که میومد از اول تا انتهای منبر رو آیت الله بروجردی زار زار گریه میکرد وقتی که عاشق مرتضای زاهد منبر میرفت. تو تهران بود، مسجدشون جا نبود، اگه باید جا میگرفتن. ایشون بین نمازها گاهی اوقات 2-3 تا حدیث میخون، صحبت میکرد، مطلبی میگفت. یه وقتی نقل کردن که مرحوم عاشق مرتضای زاهد یه مدتی، یه چند روزی وقتی که میخواست صحبت بکنه درست نمیتونست حرف بزنه، احادیث رو یادش میرفت، مشکلاتی ایجاد میشد، نماز که میخوند رکعات رو فراموش میکرد، تا جایی که گفتن راه خونش هم ایشون گم میکرد. یه بنده خدایی به ایشون گفته بود، از شاگردای ایشون گفته بود آقا اتفاقی افتاده یه مدتی، مثل این که حالتون خوب نیست، اتفاقی افتاده؟ ایشون فهمودن که بله که اتفاق افتاده. گفتن چی شده؟ ایشون فهمودن که من مدتی پیش یه حدیثی از پیغمبر خوندم، وقتی یادم میفته اون حدیث رو همه بدنم میلرزه، یادم میره همه چیز رو، فراموش میکنم. گفتن چه حدیثی؟ ایشون فرموده بودن که پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود علی جان، به اندازه این که توی علی ابن ابی طالب راه های هدایت و سعادت مردم رو بلدی، به همین اندازه شیطان راه های گمراهی مردم رو بلده. امیرالمؤمنین چقدر راه های هدایت رو بلده؟ فرمود که هیچ چیزی در نزد علی ابن ابی طالب نیست که اون نداند. یه وقتی یه خلیفه دوم به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد که آقا جان چرا هر چی از شما سوال میپرسن شما بلافاصله جواب میدی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که چند تا انگشت تو دستته؟ گفت 5 تا. حضرت اون چرا فکر نکردی؟ زود جواب دادی. گفت این که معلومه. حضرت اون به خدا قسم علوم اولین و آخرین در نزد من علی ابن ابی طالب مثل این که از من بپرسن چند تا انگشت تو دستته. نیازی نداره به فکر کردن. نیازی نداره. من نیازی به فکر کردن ندارم. مرحوم آقای انصاری همدانی در کتاب امیرالمؤمنینش نوشته که یه وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته بودن، یه کسی وارد شد، گفت علی جان علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمود علم بهتره. گفت آقا چرا؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه ثروت رو تو باید نگهداری، اما علم تو رو نگهت میداره. نرفت بیرون. یه نفر دیگه وارد شد، گفت علی جان علم بهتره یا ثروت؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که علم بهتره. گفت آقا چرا؟ فرمود به خاطر اینکه صلوات خط کنید. اللهم صل. به خاطر اینکه ثروت از بین میره ولی علم هیچ وقت از بین نمیره. یک کسی وارد شد، گفت علی جان علم بهتره یا ثروت؟ حضرت فرمود علم بهتره. گفت چرا؟ حضرت یه دلیلی آورد که برای نفر قبلی او دلیل رو نیاورده بود. همین نفرهای مختلف وارد شدن تا 7 نفر رو نوشته. یک کسی کنار امیرالمؤمنین بود، گفت آقا چرا اینجوری جواب میدید شما؟ هر کسی اومد سوال کرد علم بهتره یا ثروت، شما فرمودید علم بهتره. برای هر کسی یه دلیلی آوردی که برای نفر قبلی اون دلیل رو نیاوردی. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود به خدا قسم اگر تا روزی که اسرافیل در سور بدمد و قیامت بپا شود هر کسی از این در بیاد سوال کنه علی علم بهتر از یا ثروت، من جواب میدم علم بهتره و برای هر کسی دلیلی میارم که برای قبلی او دلیل رو نیاوردم. این علم امیرالمؤمنین علیه السلام هست. فمون لو سنیت لی الوساده لحکم تو بین اهل التورات به توراتهم و بین اهل الانجیل به انجیلهم و بین اهل الزبور به زبورهم و بین اهل القرآن به قرآنهم. فمون اگر من علی ابن ابی طالب رو حکم میگذاشتن بین مسیحی ها با کتاب خودشون، بین اهل زبور با کتاب خودشون، بین اهل قرآن با کتاب خودشون حکم میکردن. بعد فرمودن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود راه‌های آسمان و زمین نزد من علی ابن ابی طالب مثل اینی که بپرسی چند تا انگشت تو دستته. چقدر علی ابن ابی طالب روحی له الفدا راه‌های هدایت و سعادت انسان‌ها رو میدونه. فرمود پیغمبر به همین اندازه شیطان راه‌های گمراهی رو میدونه. راه‌های گمراهی رو میدونه. بعد مرحوم عاشق مرتضای زاهد فرموده بودند که من با یه همچین دشمنی روبرو هستم، از همه طرف حمله میکنه، راه‌های گمراهی رو میدانه، هر کسی رو با طریق خودش میکشونه. مگه شوخیه؟ شوخی نیست که. تو این زمانه که بزرگواران به ما گفتن باید توسلات و توجهاتتون رو بیشتر بکنید به اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ چون شیطان هر کسی رو داره میکشونه، کم کم داره میبره. من یادم بزرگواران، حالا شما هم شاید اینجوری بودید نبودید، ما تو مدرسه که درس میخوندیم ابتدایی بودیم و راهنمایی هم حالا همینجوری بود که بعضی از افراد بودن که برای اینکه پایشون قوی بشه مثلا یه سال تو 5-6 سال میخوندن، پیر هر سال رفوزه میشدن و اینها. اینا معمولا خیلی درشت بودن و عقب کلاس هم میشستن. اگه کسایی جلو میخواستن حرف بزنن میگفتن تو هم ساکت شو، تو حرف نزن دیگه. اگه میخواستی حرف بزنی میگفت خب حرف زدی، بیرون درستت میکنم. ما اینجوری بود. خب ما هم، من یادمه، ما هم که زورمون به اونا نمیرسید که مثلا باید نهایتا یه دونه کتک میزدیم مثلا 10 تا میخوردیم نهایتش، اگه ما یه دونه هم میزدیم. و یه وقتایی خب حرف میزدیم میگفتن خب واسطا بیرون درستت بکنیم. من یادمه که ما کاری که میکردیم این بود که اگر وامیستادیم بیرون کتک میخوردیم. چیکار میکردیم؟ وام ایستادیم وقتی که معلم و مدیر میخواست از مدرسه بره بیرون، ما با معلم و مدیر میرفتیم. اونا دم در وایساده بودن، ما با معلم و مدیر میرفتیم بیرون. بعد اونا میگفتن بیا این طرف، میگفتیم اگه راست میگی تو بیا این ور. خب دیگه زورش نمیرسید که. چرا؟ چون منی که ضعیف بودم خودم رو به یک منبع قدرتی که از او قدرت منتر بود وصل کرده بودم. بزرگواران، اگر میخواید در مقابل شیطان تو آخر زمان دووم بیارید، باید متصل به امام زمان علیه السلام بشین، باید متصل به امیرالمؤمنین بشید که او با شیطان مقابله کنه، مبارزه بکنه. من که اصلا خلق الانسان ضعیف و با من که اصلا ضعیفم، من که با یه حرفی زیر و رو میشم، من که با یه چی، با یه مبلغی میخرن من رو، باید چیکار بکنم؟ باید وصل بشم با امیرالمؤمنین، باید متصل به اهل بیت علیهم السلام بشم تا آسیب نبینم. تو آخر الزمان شیطان با تمام قدرتش میاد، چیکار بکنه؟ میخواد چیکار بکنه؟ خوب دقت بکنید. از مجموع روایات و آیات قرآن برمیاد که شیطان تو آخر الزمان دنبال اینه که پیوندها و روابط رو ضعیف بکنه، روابط و پیوندها رو ضعیف بکنه. شما آیات قرآن رو نگاه بکنید، انما الشیطان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان بین مؤمنین کینه و نفرت قرار میده. دو تا هیئتی هن هر دو، اما نسبت به هم دیگه کینه دارن. فهمون تو آخر زمان کسرت طلاق، پیوند زن و شوی ضعیف میشه، طلاق زیاد میشه. کسرت عقوق، آقاها زیاد میشه، بچه ها از پدر مادران ناراضی هن، پدر مادران از بچه هاشون گله دارن. فهمون تو آخر زمان سله رحم کم میشه، پیوند خانوادگی کم میشه. همه اینا رو وقتی بررسی میکنید میبینید شیطان تو آخر الزمان هدفش و تلاشش برای اینه که پیوندها رو ضعیف بکنه. چرا پیوندها رو ضعیف بکنه؟ چون وقتی پیوندها ضعیف شد میتونه ضربه خودش رو بزنه، محکمم میتونه ضربه خودش رو بزنه. خوب دقت بکنید بزرگواران، من یه توضیح بدم. اینایی که کوه نوردی میکنن و میخوان قله رو برن بالا، میخوان به یه جایی به قله‌ای برسن، این افراد مثلا وقتی که 10 نفر هستن، 20 نفر هستن، 30 نفری میخوان برن بالا، یه تناب بزرگ برمیدارن، نفر اول، دوم، سوم، همه به هم دیگه میبندن. چرا؟ چون تو این راهی که میخوان برن راه خطرناکیه. یه سنگی اگر از زیر پاشون بلغزه، یه اتفاقی بیفته، با سر سقوط میکنن و تو دره و نابود میشن. اینا هم به همدیگه پیوند میخورن، متصل میشن که اگر یکی از اینها خواست سقوط بکنه، بقیه بتونن او یه نفر رو بکشن بالا. اگر یه کسی پیوندش رو از بقیه قطع کرد، گفت من نمیخوام با شما بیام، میخوام خودم تنهایی برم، سقوطش حتمیه. ولی اگر پیوند همه با هم دیگه داشته باشن، سقوط نمی کنن، سقوط نخواهند کرد، چون بقیه نجات میدن. شیطان تو آخر الزمان کاری که انجام میده پیوندها رو ضعیف میکنه. چرا؟ چون وقتی پیوندها ضعیف شد، وقتی که یه مؤمن با مؤمنین دیگه پیوندش ضعیف شد و از بین رفت، وقتی که یک فرد با اهل خانوادش پیوندش ضعیف شد، راحت ضربه خودش رو میتونه بزنه، راحت میتونه ضربه خودش رو بزنه. و یکی از ابزاری که شیطان تو آخر الزمان در حال حاضر ما به کار میگیره تا این پیوندها رو ضعیف بکنه، همین فضای مجازیه که متاسفانه خیلی از افراد معتاد این فضای مجازی هستن. ارتباط ها میبینی که ضعیف شده، پیوندها سست شده، با همدیگه خیلی ارتباطی ندارن. بعضی ها هستن میگن که آقا آخه هر چیزی رو میشه هم خوب ازش استفاده کرد، هم میشه بد استفاده کرد. آقا نگید فضای مجازی به درد نمیخوره، به خاطر اینکه هم خوب میشه استفاده کرد، هم بد میشه استفاده کرد. آقا ما قائل به این هستیم فضای مجازی که ابزار دست شیطان و غرب هست رو نمیشه ازش خوب استفاده کرد، بعضی میگن آقا مثل چاقوه، چاقو رو هم میشه خوب استفاده کرد، هم میشه بد استفاده کرد. شما چاقو رو میتونی توی شکم یه نفر به فرو بکنی او بمیره، میتونی باش گوسفند ذبح بکنی، هر جور خودت استفاده میخوای بکنی. بله، به خاطر اینکه دسته چاقوش تو دست شما هست، میتونی خوب ازش استفاده کنی، میتونی بد استفاده بکنی. اما فضای مجازی که الان غرب و شیاطین غربی رو این تسلط دارن، دسته تو دست اونها هست. کجاش تو دست ماست؟ تیزی. یعنی اگر اونها بخوان اراده بکنن بکشن بیرون، دست میبره. اونجا بخوان اینوریش کنن، دستت میبره. به هر طرفی که بچرخونن دست شما آسیب میبینه. فضای مجازی که الان ما باهاش روبرو هستیم، این فضای مجازیه. ابزار دست شیطان تو آخر الزمان فضای مجازیه. الان نگاه بکنید، من مرتب دارم میبینم تو مدارس، تو دانشگاه ها، ارتباطاتی که داریم، افراد دیگه ارتباطی ندارن با هم دیگه، با خانوادهشون، با دوستاشون، با اینا ارتباط‌ها ضعیف شده. شما فقط خودتون رو نگاه نکنید که آقا ما مذهبی هستیم، متدین هستیم، مسجدی هستیم. نه، ارتباط بین دیگه افراد دیگه خیلی ضعیف شده. طبق محاسباتی که انجام دادن، ارتباطی که بین مردم هست، خانواده ها هست، تو شبانه روز 24 ساعت 19 دقیقه با هم دیگه ارتباط دارن تو 24 ساعت. و این یعنی فاجعه. اگر زنده بودیم فردا شب عرض خواهیم کرد که اون راهکاری که دین به ما ارائه میده برای اینکه تو آخر الزمان از فتنه های شیطان در امان باشیم چه راهکاری هست و باید جایگاه خانواده تو آخر الزمان معلوم بشه، و الا کم کم مذهبی ها هم به اون سمت خواهند رفت اگر مراقبت ها رو نداشته باشند. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.